بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث به اینجا رسید که در این بحث اصالت و عدم تشکیه این نکته باید بررسی بشود که آیا علاوه بر اون اموری که در تشکیه معتبر هست، فرع اوداج اربعه، تسمیه، استقبال به قبله، آیا علاوه بر این امور خود مسئله قابلیت حیوان لتشکیه این هم یک شرطی است در باب تشکیه؟ و در نتیجه ما بیاییم حیوانات رو تقسیم بکنیم، بگیم حیوانات سه قسمن، یک قسم یقینا قابلیت برای تشکیه دارن و یک قسم یقینا قابلیت برای تشکیه ندارن، و قسم سوم اون حیواناتی که ما شک داریم که آیا قابلیت برای تشکیه دارن یا ندارن. و در این قسم سوم بیاییم به اعتبار همین شک در قابلیت لتشکیه استصحاب عدم ازلی قابلیت لتشکیه رو جاری بکنیم، بگیم این حیوان در اون وقتی که نبود قابلیت برای تشکیه هم نداشت، حالا که موجود شده شک میکنیم که آیا قابلیت برای تشکیه دارد یا ندارد. استصحاب بکنیم عدم قابلیت تشکیه را و در نتیجه استصحاب عدم تشکیه بازگشتش و مرجعش به استصحاب عدم قابلیته. چرا اصل عدم تشکیه رو جاری میکنیم؟ برای اینکه اینجا قابلیت برای تشکیه وجود نداره در این نوع سوم از حیوانات، در اونی که یقین داریم قابلیت داره بحثی نیست، در اونی که یقین داریم قابلیت نداره اون هم بحثی نیست، اما در این قسم سوم که ما شک داریم قابلیت داره یا نداره از این راه وارد بشیم. عرض کردیم که برخی از بزرگان صاحب منطق الاصول اساساً منکر یک چنین شرطی در باب تشکیه است و بیانی که ایشون دارن این است که ما اون مقداری که در ادله داریم مسئله تشکیه است و اثباتاً در مقام اثبات ما دلیلی بر اعتبار این خصوصیت نداریم که قابلیت یکی از شرایط برای تشکیه باشه. چنین چیزی می‌فرمایند اصلا یک شرط وهمیه، یک شرطی است که هیچ اساسی برای او وجود نداره. با همین مقدار اعتبار و شرطیت این شرط رو از بین میبرند. به نظر میرسه که اگر یک بیان دیگری بشه اون بیان شاید دقیق‌تر از این بیان باشه، و اون بیان این است که فقها این عموم رو قبول دارن. کدام عموم؟ کل حیوان قابل لتشکیه الا مخرج بالدلیل، معتقدن هر حیوانی قابلیت برای تشکیه رو داره مگر اون مواردی که استثناء شده و با دلیل خارج شده، مثل کلب و مثل خنزیر. خب ما بخوایم عرض بکنیم اگر واقعا چنین عمومی باشه، که البته این عموم دلالت مطابقی و منطوق مطابقی روایات نیست، ما روایتی به این عرض و تعبیر نداریم که کل حیوان قابل لتشکیه، اما از برخی از روایات ممکنه استفاده بشه که حالا روایتش هم اشاره میکنیم. خب اگر ما چنین عمومی رو داشته باشیم که این عموم رو بسیاری از بزرگان پذیرفتن، دیگه اصلا مجالی نمیمونه برای این شرط. اینطور نیست که ما بیایم بگیم حیوان سه قسمه، یک اسم یقینا قابلیت تشکیه دارد، یک اسم یقینا قابلیت تشکیه نداره و یک قسم برای ما مشکوکه. وقتی یک عامی میگه تمام حیوانات تشکیه درشون جاری میشه الا در کلب و در خنزیر، اینجا دو قسم بیشتر نمیشه. هر حیوانی درش تشکیه هست، در کلب و خنزیر تشکیه وجود نداره. حالا اگر در یه مورد یه حیوان جدید الخلقه ای به وجود آمد و ما شک کردیم که آیا این هم جزء اون موارد عامه یا جزء موارد استثناء، قاعده این است که جزء موارد عام باشه. برای استثناء ما محتاج به دلیلیم. وقتی یک حیوان جدیدی حالا در عصر ما به وجود آمد، دلیلی بر این که جزء استثناء باشه نداریم، این داخل در همان عموم عام قرار میگیره. اون روایاتی که ممکنه ازش استفاده بکنیم، اگر خواستید مراجعه بفرمایید، چون این بحث اصالت و عدم تشکیه رو عمدتاً فقها در کتاب النجاسات مطرح میکنن. در اونجا به مناسبت این که یک مسئله هست، اذا لم یعلم کون حیوان معین انه ماکول اللحم اولا لا یحکم به نجاست بولدی و روفه، اگر یه حیوان ما ندونیم که آیا این ماکول اللحم یا غیر ماکول اللحم، اینجا می فرمان حکم به نجاست بول و روفه او نمیشه. در زیر این مسئله که به این موسوعه مرحوم آقای خویی جلد دوم در صفحه 409، اونجا ایشون به این عموماتی که ما الان عرض کردیم اشاره فرمودن، می‌فرمایند که العمومات الوارده فی حلیت کل حیوان وقعت علیه تشکیه، یعنی عموماتی داریم که هر حیوانی که این امور خمسه برش واقع بشود تشکیه می شود الا ما خرج به دلیل، مگر در مورد کلب و خنزیر که دلیل داریم این امور خمسه هم درش واقع بشود، نه گوشت او حلاله و نه پوست او و شیعی از اشیاء او پاکه، همون نجاست عینی و ذاتیش باقی میمونه. اون وقت میفرمان کما دل على حلیت ما یتسید من الحیوانات البریه والبحریه، عمومی که دلالت بر این داره که هر حیوان بری یا بحری که صید شود حلاله. صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام در جلد 23 وسائل شیعه صفحه 362 ابواب الصید باب 16 حدیث اوله. حضرت فرمود من جرح صیدن به سلاح، اگر کسی یک صیدی رو با سلاح، حالا نه با خفه کردن، عرض می شود که با سلاح او رو مجروح بکنه و ذکر اسم الله علی، موقعی هم که داره این سلاح رو به طرف او می فرستد نام خدا رو هم ببره، ثم بقی لیلتن او لیلتین لم یأکل منه سبعون، حالا یه شب دو شب هم این زنده هم بمونه تو از بین بره، تو مثلا جنگلی افتاده و سبعی از اون نخورد، و قد علم ان سلاحه، و قد علم اون سیاه ان سلاحه هو الذی قتله فلیأکل منه انشاء، بدونه که اون چه که اون این حیوان رو از بین برده همین عرض می شود که سلاح او بوده. فرض کنید حالا سوالی هم که خیلی ها می کنن این است که اگر کسی یک پرنده ای رو حالا با تفنگ ساچمه ای زد و موقع زدن هم بسم الله رو هم گفت، این پرنده افتاد، حالا یه ساعت دو ساعت بعد عرض می شود این لیلتن او لیلتن، این موضوعیتی نداره و این از بین رفتنش مستند به همین اصله این شخص و این تیری بوده که از این اصله خارج شده، این حلال هست بر حسب این روایت. خب ببینید اینجا داره من جرح سیدن، این سیدن هر حیوانی رو شامل میشه، تمام حیوانات بری رو شامل میشه، بحری رو شامل میشه، اطلاق و عموم داره، منتها با ادله دیگه آمدن گفتن اگر کلب یا خنزیر تمام عرض میشود که امور خمسه تزکیه روی او جاری بشود باز اثری نداره.
چرا؟ زمین
که میتونه از اون بخوره، یک فرد مثلا در حیوانات معقول اللحمه نداره، نه
هم گفن یعکل
من بله بخوره از اون بله، یعنی اگر شما در یه حیوانی هم شک کردید به مقتضای عمومی نصف یعکل. الان اگر یه آفه ندیگه، اگر هر حیوانی که عرض کنم الا مخرجه به دلیل، مثلا حیوانی که دلیل خاص برش آمده که اگر صیدم روی او واقع بشه فایده ای نداره، این خب از این اطلاق این دلیل خارج میشه، بله ما باشیم و این دلیل عمومیت داره، نداره که اون حیوانی که قبلا ثابت شده باشه که معقول اللحمه، حالا ما غیر معقول یعنی اونی هم که شک داریم باز به همین عموم میتونیم عمل بکنیم، غیر از این که به اصالت الهلیه قبلا هم خوندیم در همین فروز این اصالت و عدم تشکیه، یه حیوان عرض میشود متولد از خنزیر و شاه، اگر ما شک کردیم که آیا لحمش هلیت داره یا نه، اصالت الهلیه جاری میشه، مگر اینکه گفتیم تزکیه رو یه امر بسیط بدونیم و بعد بگیم آقا تزکیه این امور خارجیه نیست، تزکیه مسبب از این امور خارجیه است و ما شک کنیم او واقع شده یا نشده، استصحاب عدم تزکیه رو میکنیم، اما باز استصحاب عدم تزکیه محکوم به این عمومات، یعنی استصحاب عدم تزکیه میاد اصالت الهلیه رو از بین میبره، اما خودش محکوم این عمومات واقع میشه، این عمومات دیگه فلیأکل من، بله و اگر اون که دلیل دارید حرام گوشه که هیچی میدونم اونی که حرام گوشه که دلیل دارید اگر تشکیه هم بشه حلال نیست. اما فرض کنیم اگر یه حیوان را شک کردیم که آیا لحمش حلاله یا نه، ولی اون حیوانی که شما یقین دارید حرام گوشت هست، او دیگه با دلیل دیگه از خارج میشه. میخوام این عرض کنم این اطلاق تمام اینا رو میگیره، حتی این اطلاق سگ رو هم میگیره، خوک رو هم میگیره. اما ادله دیگه آمده اینها رو خارج کرده. او و خالا اون مواردی که ما دلیل برای اخراجش نداریم چه کار بکنیم؟ به اطلاق این عمل میکنیم. و لذا این نکته رو باز در همین کتاب مرحوم آقای خویی اگر مراجعه بفرمایید، ایشون تقریبا نتیجه کلامش این است که اصلا اصالت و عدم تزکیه خاصیتی نداره ما ازش بحث بکنیم. برای این که اصالت و عدم تزکیه چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه محکوم این عموماته. ما با وجود این عمومات دیگه نباید بریم سراغ اصالت و عدم تشکیه.
از این روایت اصلا دوره
حدیث چی میگه؟ میگه منجره سیدن. این سیده اینه هر حیوانی که شما شکار بکنید دیگه،
هر حیوان حلال گوش.
از کجا داری این رو؟
این نداره که ببین اصلا این دارم میگه اطلاع باید کشته بشن نیستم که بشن میگه نه سیدم بشن ببین فرد این
از کجا داره من جره از سیدن که حلال گوش باشه؟ از کجا داره این رو آخه؟ این داره اصلا داره ملاک حلیت رو بیان میکنه.
هم تذکیه جر میگه هم سید.
ببینید نه، این داره ملاک این که آقا ما این حیواناتی که توی جنگل هست و توی دریا هست اینا رو چجور ما میتونیم عرض میشود که ازش استفاده بکنیم؟ میگه من جره هست سید چی؟ چرا استجام میاره؟ چند مورد خارج میشه؟ نه چند مورد؟ این همه حیوانات شما فکر نکنید حالا خیلی حیوانات انواعشون عرض میشود از انسان خیلی بیشتر هست. نه از کجا میگیدن حرام گوشتن؟ نه اینطور نیست. نه شما حالا اگه بگید همه حیوانات درندن، همه که حیوانات درنده نیستن، این همه حیوان موجود هست. سید و تشکیه سید که از خود دارید سید و
تشکیه باز جراحت هم میشه حلال بشه. من در این از جراحت هم بازد حیوان حلال گوش جراحت
هم آقا کجای روایت داره حیوان حلال گوش؟ عرض میشود که ببینید عرض میشود که نمیخوام حالا اینا رو وارد بحث فقهی شد، من که نمیخوام اینجا خیلی بشین، فقط من بخواستم داره لم یعکل منه سبع. سبو معمولا چی میخوره؟ سبو معمولا از این عرض میشود که نمیاد، برای که حالا گوسفند و شتر و گاو و اینها هم سبو از او استفاده میکنه، ولی سبو معمولا از حیواناتی استفاده میکنه که انسان استفاده نمیکنه، معمولش این چنینه. حالا اصلا ما نباید این اجتهادا رو بکنیم تو این روایت. روایت میگه منجره سیدن و ذکر اسم الله علی فلیأکل من، یعنی شما اگر بعدن دلیل میاد یه کلب خارج عرض میشود که خنزیر خارج همه چی دیگه چی مثلا خیلی خوب خیلی نه همه پرندگان چرا همه پرندگان خارج میشه؟ پرندگان همش کلاغه؟ نه این همه پرنده است، گنجیش داریم، توتی داریم، چی داریم، این همه پرنده است، اونش که مشکوکه داخل در این قرار میگیره. ما صدها نوع پرنده داریم، ما به کلاغ میگیم حرام. خیلی باز هر چی
بعد
آقای چیزگر کجای روایت داره من جره حیوانم حلال میشه؟ این شیدن. حالا دقت کنید، باز روایت رو ببینید، مطالعه کنید. باز چی؟ نه قدر اون که اصلا معتبر هم نیست، قدر مده یکن در مقام تقاضا و غیر از آخون نیست که دیگه قبول نداره. عرض میکنم که باز یکی دیگر از عمومات این آیه 145 سوره مبارکه انعام، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمون. ایشون برات اینم یک عمومیه، از این عموم استفاده میکنیم که غیر از اون چرا که خدا حرام کرده بقیه تماما حلال. میفرماد فئن مقتضاهما، یعنی مقتضای این روایت و این آیه، حلیت و جمیع الحیوانات به تشکیه الا ما خرج. ببینید ما الان حیوانات جدیدی رو، یعنی نه اینکه بگیم جدید الخلقن، اصلا یه حیواناتی که تازه میفهمی حیوان تو جنگل هم یه همچین حیوانی وجود داره. خب سگ نیست، خوک نیست، از این حیوانات حرام گوشت ما نیست. شک میکنیم که آیا حالا این امور خمسه که روی این واقع بشه حلال میشه یا نه؟ عموم این روایات و این آیه میگیره او رو یا نه؟ مسلم عموم شاملش میشه، همین مقدار کافیه و همین مقدار نتیجه این میشه. دقت کنید، اونی که ما میخوایم عرض کنیم، خود مرحوم آقای خویی در همین بحث فقهشون آمدن مسئله رو دو صورت کردن. گفتن که شک بکنیم در حلیت اکل لحم حیوان مع العلم بالقابلیه، یک فرض. شک بکنیم مع عدم العلم بالقابلیه. ما عرضمون است که اصلا این تقسیم درست نیست. وقتی شما خودتون چنین عمومی رو قبول دارین، میفرمایید این عمومات هست، این دیگه اصلا مجالی برای این تقسیم نمیذاره. یعنی ما از این عمومات دو تا مطلب رو استفاده میکنیم. یه مطلب این که اصلا مسئله شرط قابلیت للحیوان، این همونطوری که صاحب کتاب منتقا فرمودن، این دلیلی اصلا برش نداریم. ما دلیل نداریم بگیم آقا خود قنم جز اول، این قنم قابلیت داره برای تسکیه، اینم دو، بعد این امور خمسه. نه، چیزی به نام قابلیت و عدم قابلیت ما نداریم. و نتیجه دوم، این تقسیم هم نباید در این مسئله بیاد. وقتی ما میگیم که این عمومات میگه هر حیوانی، چون گفتیم به دلالت مطابقی دلالت نداره، اما دلالت ارسل التزامی دلالت بر این داره، هر حیوانی این میتونه با این امور خمسه مزکا بشه و تصفیه بشه، الا ما خرج به دلیل، اون مواردی که برش دلیل داریم. لذا نتیجه بر این میگیریم که اصلا این فرض که حالا ما داخل در همین فرض دوم بودیم، گفتیم اشک و فلحلیه للجهل به قابلیت الحیوان به تصفیه. مثالش هم این بود، یه حیوانی متولد از شات و از خنزیره، یا مسوخ مثلا، مسوخ هم یکی از امثله این فرضه که آیا این هم قابلیت دارد یا قابلیت نداره. میخوایم بگیم وقتی چنین عموماتی وجود داره، هر حیوانی، حالا این حیوانی که الان از شات و خنزیر متولد شده و ملحق به هیچ کدام هم نیست، ما نمیدونیم اسمش چی هست، اینم داخل در این عموم قرار میگیره. یعنی اگر این افعال خمسه روی او واقع بشود، این هم تفسیر میشه. پس فرض دوم در اینجا نتیجهش همین شد که عرض کردیم. فرض سوم اینه، ان یکون شک فی الحلیه ناشئا من از شک. باز این نکته هم عرض بکنیم، در همین فرض دوم وقتی به کتاب کفایه مراجعه کنید، مرحوم آخون قائل به این است که اصاله و عدم تزکیه جاری میشه. خب اولا وقتی ما میگیم این امور خمسه واقع شده، دیگه ما چرا بیم بگیم چیزی به نام اصالت و عدم تزکیه جاریه؟ مگر اینکه آخوندن بفرمان آقا تزکیه خود این امور خارجیه خمسه نیست، مسبب از این اموره و اینا سبب برای او هستن، و ما شک میکنیم این عنوان بسیط مسبب آیا موجود شد یا نشد، استثاب بکنیم عدم تزکیه رو. بگیم این درسته از جهت صناعی درسته، اما با این عمومات چه کار میکنید شما؟ وقتی ما چنین عمومی رو داریم که هر حیوانی قابلیت برای تزکیه دارد الا ما خرج به دلیل، و در این مورد این فرض ما و مثالهای ما جزء مصادیق ما خرج به دلیل نیست، لذا باید به این عموم عمل بشه و این اصالت و عدم تزکیه محکوم این عموماته. فرض دیگر این است که ان یکون الشک فی الهلیه ناشئا من الشک فی اعتبار شیء فی تزکیه و عدمه. اگر ما شک کنیم که آیا در تزکیه که مثلا ذبح معتبره، آیا در این ذبح حدید باید باشه یا نه، حدید آیا معتبر است یا معتبر نیست، و الان ما نمیدونیم به نحو شبهه حکمیه اگر یک حیوانی به غیر الحدید ذبح شد آیا این حیوان تزکیه شده یا نشده، به نحو شبهه حکمیه، نه این حیوان خارجی معین. نمیدونیم در اسلام ذبح به غیر الحدید آیا موجب تزکیه می شود یا نمی شود. اینجا فرمودن که آقایون فرمان اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. اینجا عرض می کنم که اگر ما چنین شکی کردیم اصالت و عدم تزکیه جاری میشه و این مورد دیگه محکوم به این عمومات نیست. یعنی در اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم که آقا عمومات میاد دلالت بر حلیت و دلالت بر طهارت این حیوان کشته شده داره. خب چرا؟ برای اینکه عمومات میگه اگر این امور خمسه واقع شد، الان ما نمیدونیم این امور خمسه واقع شده یا نه، برای اینکه نمیدونیم آیا یکی از شرایط ذبح حدید هست یا نه، اگر واقعا آهن جزء شرایط باشه اینجا آهن نبوده پس نباید حلال باشه. خب شما بفرمایید آقا شما وقتی شارع میفرماید احل الله البیع، شک میکنید آیا عربیت معتبره یا نه، به اطلاق البیع تمسک میکنید، بگید احل الله البیع مطلقه، هر بیعی چه عربی چه غیر عربی. اینجا بگیم شارع گفته و فرموده من جرح سیدن به سلاحن، من جرح سیدن به سلاح. خب اینم اطلاق داره، میگه این سلاح هر سلاحی میخواد باشه، میخواد آهن باشه، میخواد سنگ باشه، عرض میشه به یک سلاحی میخواد باشه، به هر چی میخواد باشه. خب اینجا به اطلاق این تمسک میکنیم و این شرطیت حدید رو از بین ببریم، و به نظر ما این مطلب درسته، یعنی باید به من جرح سیدن به سلاحن تمسک کرد. اما تعجب این است که خود مرحوم آلخویی با اینکه این روایت رو در اونجا آوردن، اما در این بحث اصولشون اینجا می‌فرمایند ما اگر شک کنیم در تزکیه حدید معتبر است یا نه، نمیتونیم به اطلاق ادله تشتی عمل بکنیم. بیم چرا؟ میفرمایند چون تزکیه یک امر شرعیه، تزکیه یک امر عرفی که عرض میشود که متوجه عرف بشه، مثل کلمه بی نیست، بی امر عرفیه. ما وقتی شاره میگه اهل الله البی، اول میریم سراغ عرف، میریم آیا عرف چون اهل الله البی یعنی بی عرفی، میریم سراغ عرف ببینیم که آیا عرف در بی عربیت رو معتبر میدونه یا نه. میگیم معتبر نمیدونه، پس میگیم چاره هم معتبر ندانسته. اما تزکیه یک امر شرعیه. عرف که اصلا از این فرعی اوداج اربعه و بسم الله و استقبال و آهن و یا فلز این چیزا اصلا خبر نداره. تزکیه امر شرعیه. حالا ما نمیدونیم اون تزکیه شرعی آیا در اینجا واقع شده یا واقع نشده، لذا ایشون فرمود در اینجا به اصالت الاطلاق نمیشه تمسک کرد و اصالت و عدم تزکیه را ما در اینجا باید جاری بکنیم. جواب ما این است که چرا؟ خب همین روایت محمد ابن قیس، صحیحه محمد ابن قیس اطلاق داره، من جرح سیدن به سلاح، سلاح نداره درش حدید، نداره درش که حتما باید حدید باشه، اینم اطلاق داره. به اطلاق این سلاح یه لفظ عرفیه، به عرف توجه پیدا میکنه، عرف میگه سنگ سلاحه، از آهن سلاحه. حالا مثلا ممکنه عرف شیشه رو سلاح ندونه اما سنگ رو سلاح میدونه. عرض میشود که به اطلاق این در اینجا میشه تمسک کرد، لذا در این مورد اخیرم ما میرون سراغ این اطلاقا دیگه، باز در اینجا هم اصالت و عدم تزکیه جاری نمیشه. و حالا یه بحثی در اینجا هست و اونم بحث مهمیه، من تقاضا میکنم آقایون این فروعی که مربوطه به اصالت و عدم تزکیه هست و اینها ببینید. مثلا ببینید یکی از جاهایی که مراجعه بفرمایید این است که الان شما میرید مشرف میشید مکه، اونجا سمک برای شما میارن. سمک در فقه ما منوط به این است که حتما فنس داشته باشه، اما اهل سنت این رو معتبر نمیدونن. در نتیجه آیا از سمک های موجوده در بازار اونجا میشه استفاده کرد؟ نمیشه استفاده کرد؟ این بحث اصالت و عدم تزکیه راجع به این جلودی که از کشورهای خارجی میارن، چرمهایی که میارن، کفشهایی که میاد، لباسهایی که میاد، این چون بحث مهم و مبتلابهی هست، هم این عرض بحث نجاساتی که آدرس دادم در اون جلد دوم مراجعه کنید، جاهای دیگر که به مناسبت هست مراجعه کنید تا فردام دنبال کنید. و صلی الله علیه و سلم.